شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس و جراح هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب دکتر افتخاری، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در چند جلسه گذشته درباره بحران‌ها یا آسیب‌های روحی و همینطور مراحل سگانه بحران‌ها گفتگو داشتیم و قرار شد که این جلسه رو به مرحله چهارم بپردازیم. منتها می‌خواستم در آغاز لطف کنید و به طور فهرستوار از مطالب گفته شده برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که مفید مختصر این که بحث بحران ها رو شروع کردیم. در قسمت مقدماتی بحث بحران، انسان، زندگی و خود بحران رو توضیح دادیم و در توضیح این مفاهیم پایه‌ای مربوط به بحث بحران، در توضیح خود به هر حال اصطلاح بحران یا بحث بحران، ما مراحل مختلف رو گفتیم. مرحله اولیه بحران، مرحله‌ای که درش بعد از اون احساسات عمل میکنه، یعنی مرحله عکس‌العمل بحران هست. مرحله سوم، مرحله به اصطلاح مدیریت بحران، و نهایتاً در مرحله چهارم که در واقع فاز دوم و مرحله سوم هستش، گفت مرحله جهت‌گیری نوین یا جهت‌گیری جدیدی است که فرد بعد از عبور از بحران میکنه. این قسمت رو شاید کمتر توضیح دادیم، درسته؟
بله.
از کنم که اینو قدری توضیح بدیم. بعد از اون من میخواستم امروز بحث بحران جدایی در سنین کودکی و بحران جدایی در اولین سنینی که انسان سعی میکنه جدا بشه و مستقل بشه و مرحل خودش حرکت کنه رو واردش بشیم، که بحث قضی روشمندی خودش رو به دست بیاره و تا حدودی شبیه بشه به بحث مربوط به اختلال شخصیت هست. ما به طبیعی شروع کردیم و جلو اومدیم. به این ترتیب ما بحث بحران ها رو سعی میکنیم دسته‌بندی و تا حدود زیادی موازی با این دوران رشد در زندگی فرد جلو بیایم و بهش بپردازیم. حالا سعی میکنیم در برنامه آینده شاید احیانا یک بار یک فهرست کلی از مجموعه بحث بحران خودش ما زحمت کنید ارائه بدید، که بعد از اون بشه شنوندگان رادیو در دستشون باشه که در کل کدوم مباحث رو ما در صدد هستیم که بهش بپردازیم. عرض کنم که تا اونجایی که برمیگرده به قسمت انتهایی مقوله بحران، به عنوان برحال مقوله از نظر پژوهشی، از زاویه معرفت شناسی، انسان وقتی که از بحران عبور میکنه، دقیقا مثل حالتی که شما از یک کویر بزرگ عبور کرده باشید، یا اینکه وارد شده باشید، یا اینکه از یک جنگل بزرگ عبور کرداش، بهتر بگیم عبور کرداش. وقتی شما از یک طرف یک جنگل وارد میشید، یه جنگل مثلا، اگه این مثال رو بخوام دوباره کنم، خب شما موانع فراوانی سر راه دارید، حیوانات خطرناکی هست، شما میتونید آسیب ببینید، نیاز مواظب باشید، و به حالت عبور از یک جنگل ناشناخته که همون بحران هست که زندگی کاملا غیر مترقبه، هیچ گونه اعلام خطر از قبل میتونه به انسان تحمیل بکنه، موانع زیادی فراراه شماست. در این حال به طور منطقی، به طور طبیعی بحران همیشه مصیبت نیست. بحران میتونه موهبت هم باشه و درش عناصر مثبتی برای تکامل فرد، خانواده و جامعه نهفته باشه. و به همین خاطر درست مثل مثال جنگل، شما در این حال که میباید از مار و عقرب و خلاصه دیو و بد عبور کنید، در این حال میوه های جنگلی هست، جایی هست چون که استراحت کنید، آب هست و مجموعی امکاناتی که در این حال امکان عبور شما از بحران رو فراهم میکنه. و در این حال شما در این پروسه عبور از این جنگل بزرگ به کشفیاتی نائل میشید، تجربیاتی اندوخته میکنید، آزمون های خاص خودتون دارید و آموزه های خاصی رو هم در این رابطه باش مواجه میشید که در واقع جنبه موهبت آمیز شاید بحران باشه.
ماله.
اما زمانی که شما از این جنگل عبور میکنید، زمانی که شما از این صحرا عبور میکنید که مثلا گرم بوده و سخت بوده و شما تشنه بودید و خسته هستید، اینها وقتی که ازش عبور کردید، حالا هم سختی های مربوط به دوران عبور از بحران و هم مجموعه تجربیات در جهت‌گیری جدید شما در زندگی تأثیر اساسی میذاره.
بله.
بنابراین شما بعد از عبور از بحران انسانی هستید، فلوارنش گفت انسان جدید، شما یک تولدی دوباره پیدا کردید و با نگاهی بسیار متفاوت به زندگی نگاه خواهید کرد و زندگی رو ارزیابی میکنید. بحران از این نظر به گونه ای آدم رو بیدار میکنه، از خواب و از حالت روزمرگی و از قفلتاش بیرون میاره، توجه انسان رو جلب میکنه به مجموعه امکاناتی که داشته و بهش توجه نکرده، توجه انسان رو جلب میکنه به ارزش افرادی که پیرامون انسان هستند. مثلا ما خیلی وقتها خیلی بدیهی میگیریم وجود دوستان عزیزی رو که این همه دوستشون داریم به ما کمک میکنن در سختی ها، و یا اینکه در این حال در شادی ها ما لحظات بسیار خوشایندی رو باشون قسمت میکنیم، این برای ما در حالت عادی بدیهی به نظر میاد، طبیعی به نظر میاد. ما دوستان خوبی داریم، ما عزیزانی در خانواده خودمون داریم و یا بیرون از خانواده که به لحاظ روحی به اینا تکیه میکنیم، کمک های فکری، فنی و عملی ازشون میگیریم و خب این رو جزء بدیهیات زندگی میدونیم. اما همیشه اینجوری نیست، یعنی بدیهی نیست، خیلی ساده نیست که ما این همه امکانات و ابزار داشتن زندگی سالم در اختیار ماست، بلکه خیلی واقع اینها گنجینه های در اختیار ما، مواهدی است که به ما به حساسی اهدا شده و باید قدرش رو بدونیم. یعنی به این ترتیب میشه گفت که بحران در قسمت نهایی خودش یک آزمون بزرگ، یک رستاخیز، تقریبا یک حالت معاد و قیامتگونه ایست به لحاظ فکری و احساسی برای فرد که آگاه بشه به مجموعه موقعیت هایی که پیرامونش هست، تا قبل از اون، تا قبل از عبور از بحران و تا قبل از مواجهه با بحران شاید زیاد بهشون توجه نکرده. به همین خاطر گفته میشه بعضی از رفتارشناسان کاربردی به خصوص میگن که بحران به زندگی رنگ میزنه. شما پدیده های پیرامون رو، شما شکل های پیرامون رو، شما اجسامی که پیرامون رو هست در زندگی، منظور این که حالا کل پدیده ها رو تو این رابطه شما جز نظر بهشون رنگ میزنه بحران، به اینها کنتراست میده، شما میتونید هم ابعادشون رو درست بدید و هم گوناگونی این پدیده رو بهتر ببینید. این ترتیب بحران بسیار مثبت فی الواقع تا منفی باشه، بس که البته خب به ذات و طبیعت بحران. به همین خاطر زمانی که شما از یک بحران به سلامت عبور کردید، یعنی در مجموع بحران اگه یک کمر انسان رو نشکنه، به قول منو شفیق نویسنده برجسته عرب، خب رشد میده انسان رو. و در اون صورت به این ترتیب انسان روش میکنه که همینجور که عرض کردم، اولا که بیدار میشه، بینا میشه، آگاه میشه نسبت به مجموع مسائل پیرامونش، و هم این که آموزه هایی که از این بحران کسب کرده باعث میشه که یک بحران های آینده رو بهتر مدیریت کنه، کمتر سراسیم بشه در وقتی که با بحران مواجه میشه، جهت‌گیری بهتری بکنه، و هم این که برای افراد پیرامونش هم نقش مربیگری داشته باشه، نقش راهنما داشته باشه. چرا که وقتی که شما از یه بحران عبور میکنید، نسبت به فردی که در کنار شما اما از اون بحران عبور نکرده، شما یک اختلاف فاز دارید. یعنی شما یک فاز، یک مرحله فکری، احساسی و علمی جلوترید، به خاطر اینکه این بحران شما رو وظیفه کرده و شما آموختید از بحران. اینه که زندگی بعد از بحران زندگی به مقدار زیادی متفاوت‌تر از قبل از بحران که و با این امید که هر وقت از بحران عبور کرده باشیم که البته اکبرینه در این بحث من، تنسا زندگی به مراتب باید زیباتر باشه، درک ما عمیق‌تر باشه و مسائل رو چه در جنبه فکری داشتن چه در جنبه احساسی بتونیم به درستی درک بکنیم. اگر که بخوایم مقایسه بکنیم بحران رو در دنیا، در عالم روح و روان، در عرصه رفتارشناسی مقایسهش بکنیم با بحران‌های جسمی، مثلا اون چی که در شما در پزشکی به عنوان بحران، در پزشکی جسمی به عنوان بحران می‌شناسید، همانا مثلا اینه که آسیب‌های بزرگی به بدن وارد بشه، اون لحظاتی که انسان زندگیش وابسته است به این که مثلا تنفس مصنوعی بهش داده بشه یا دستگاه‌های تنفس مثلا رسپیراتورها بهش وصل بشه، ماشین‌های تنفس و اینها که هم قلب هم دستگاه تنفس رو کمک کنه، این لحظه رو یا این دوره رو که میتونه از بین چند دقیقه تا چند روز ادامه داشته باشه بهش میگن بحران. در اون صورت اگر بخوایم مقایسه بکنیم بحران‌های روحی روانی رو با بحران‌های جسمی، شباهت عجیبی بینشون پیدا میکنیم. یعنی بعد از بحران های جسمی فرض بفرمایید که شما برخورد کردید با بیماری باکتریال، بیماری باکتریایی و بدن خب شلاق زیادی خود از این بحران به این معنا که به نظر زیاد از گلوله سفید بدن نابود شدن در مبارزه با اون باکتری، ویتامین ها تخلیه شده، متابولیسم بدن به شدت تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته، شما چند کیلو وزن از دست دادید، یعنی افت پتانسیل داشتید در متابولیسم بدنتون، دستگاه هورمونی خود سلسله سیستم مرکزی اعصاب شما تحت تاثیر این بحران عفونی که مثلا میتونه بعد از تا 4 هفته مثلا به ذات ریه معمولی تا 4 هفته طول بکشه، شما 4 هفته با جسم و جان مبارزه کردید با این بیماری باکتریایی و نهایتا موفق شدید که با درمان مؤثر مجموعه ابزارهایی که خود بدن در اختیار داره از این بیماری به سلامت عبور کنید. بعد از اون اما سیستم دفاعی بدن به مراتب قوی‌تر از قبل، سیستم دفاعی بدن یاد گرفته اگر که این باکتری برای اولین بار مثلا وارد بدن شده باشه که نسبت به اون باکتری آنتیکورهای و پاددرهای بیشتری، یعنی همواره در بدن تولید میشه، وجود داره، ولی اگر در آینده شما با این همچین باکتری بدن شما برخورد بکنه به سرعت سیستم دفاعی به حالت آماده باش در میاد، بسیج میده و در کمترین فرصت با کمترین انرژی گذاری شما موفق میشید که با اون باکتری بدن برخورد کنید بیرون که الزاما مریض میشید و یا حتی کار شما به بیمارستان بکشه. حالا اگر این درسته بیماری باکتریایی رو شما مقایسه کنید با بیماری با عبور از بحران به معنای روحی روانیش در اثر رفتارشناسی، خواهید دید که در اونجا هم بعد از اینکه شما از این بحران عبور کردید روح و روان به مسابقه سیستم دفاعی یاد گرفته از این بحران، تجربیاتی کسب کرده و ابزارهایی فراهم کرده در طی بحران که برای بحران‌های بعدی عیناً قابل استفاده است و به همین خاطر بحران‌های مشابه در آینده ضربه‌های کمتری به لحاظ روحی می‌زنند، ابعاد کمتری خواهند داشت و با به هر حال به دانش بیشتر و آگاهی بیشتری مدیریت خواهند شد. اینه که اون چیزی که ما به عنوان جهت‌گیری جدید در زندگی بعد از بحران ازش در رفتارشان فیرس می‌زنیم فی الواقع عبارت است از همین که ما این مجموعه تجربیات، مجموعه ابزارهایی که بحران به ما داده باعث میشه که ما فی الواقع فرد جدیدی هستیم، فردی که الان دیگه مسلح شده به دانش کافی نسبت به بحران به مسئله پدیده یک مانعی در زندگی و در این حال چشمش باز شده به مجموعه مشکلاتی که پیرامونش هست و در این حال به مجموعه امکاناتی که داشته و تا به حال نسبت بهش بی توجه بوده. بیدلیل هم نیست. مثلا حتی در یک بیماری روحی اگه شما توجه بکنید، خب خیلی از شنوندگان رادیو بسیاریشون شاید لااقل یک بار در زندگیشون در بیمارستان بستری بودن، مدت کوتاه یا بلند. در اون مدتی که انسان در بیمارستان بستری، خب خیلی دلش تنگ میشه برای دوستاش، دوستایی که میان عیادتش، میفهمه که خب عجب چه دوستانی کتاب ها مثلا توجه نکرده بهشون، نمیدونسته. فضای خونه براش تداری میشه، خیلی مهم به نظر میاد. عجب مثلا این فضای آروم، فضای گرم خانواده خودش که هر شب میرفته اونجا یا هر عصر یا هر صبح اونجا بوده و زیاد توجه نکرده که این همین چهار دیواری سادهی که اسمش خونه هست چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره. در دادن یک ثبات روحی، در دادن آرامش، آسودگی و اون امنیتی که هر فردی به لحاظ روحی بهش احتیاج داره تا اون وقت بتونه بقیه مسائل و فعالیت‌های روزانه‌شو به درستی انجام بده. اینها چیزهایی است که اگر انسان برای یک بار با یک بحران مواجه نشه، شاید براش زیاد مهم تلقی نشه، در حالی که فی الواقع هر مثقال امکانات در پیرامون ما اهمیت خاص خودشو داره. اینه که بعد از عبور از بحران شما جهت‌گیری کاملا جدیدی دارید، واقع فاز جدیدی از زندگی شروع شده. در مجموع گفت که انسان یک فرد جدید شده. فلواقع بعد از عبور از بحران میشه بعد گفت که انسان تولدی دوباره پیدا کرده. این جنبندی صحبت من هست برای فرد با عبور از بحران و جهت گیری جدید.
بله بله، خیلی سپاسگزار. پس دکتر همونطور که اشاره فرمودید بپردازیم به بحران جدایی.
بله، عرض کنم که حالا وقتی که به طور مشخص میدید سراغ بحران ها در انواع مختلف خودشون، من مایل بودم که نگاهی بکنیم به اون اولین بحران هایی که در زندگی سراغ آدم میاد. همون جوری که در دوران کودکی اولین سرماخوردگی ها ما باش مواجه میشیم، حساسیت های محیطی باید میشه که ما عدسه های متوالی بزنیم و احیانا دچار مشکلات تنفسی مثل آسم و اینها بشین که بعضی هاش به طور حتی بدون درمان خودش خود به خود از بین میره. و همون گونه که در آمادگی های جسمی بدن انسان ما به تدریج مجهز میشیم به ابزارهای دفاعی در مقابل تحرکات محیطی و به ویژه در مقابل میکروارگانیسم‌ها، و همون اندازه هم ما به لحاظ روحی تنش های خودمون داریم، فراز نشیب های زیادی رو طی میکنیم و بحران بعد از بحران و آزمون بعد از آزمون اینها باعث میشه که ما درس آموزی خودمون رو انجام بدیم و به تدریج آزموده بشیم، مجرب بشیم و آماده بشیم برای مبارزات سهمگین‌تر در سنین بالاتر، زمانی که ما مستقل میشیم، مسئولیت قبول میکنیم خودمون عنوان فرد و میباید کل بار زندگی رو به تنهایی بردوش بکشیم. یعنی زمانی که کودک فرض کنید در سن 2 سالگی، حالا مسئله گسست ها و جدایی ها به تدریج انجام میشه. مثلا کودک از زمانی که فرض کنه که مثلا ارتباطش با مادر رو که رابطش بسیار گرم و تنگاتنگ و امنیت دهنده و به هر حال با تامین خیلی بالا سعی میکنه که این رابطه رو قطع کنه، این یک پدیده دو سویه و دوگانه هست. از یک طرف خب استقلال خوب است، آتونومی خوبه، خودمختاری و آزادی عمل یک موقعیت برای فرد، خب بهش یک خودویژگی میده و اینو فرد میکنه، فردی که خودش هست و تعریف خاص خودش رو داره، این یک موقعیت رو خودی خود.
بله.
در این حال این بهای خاص خودش رو میطلبه، یعنی در حال یک هزینه‌ای در بر داره برای کودک که میخواد جدا بشه، مثلا در وهله اول از مادرش، از اون آغوش گرم نرم و از اون چیزی که آماده هست و مصرف میکنه، بیم که اصلا توجه داشته باشه بیم که چگونه این تعمیل میشه، از کجا میره، پس شیرشون میخوره، استراحتشون میکنه، میخوابه و مشکلی هم نداره. اما زمانی که دیگه یواشهاشون باید کنده بشه از مادر، خب اولا دری از دنیای جدید به روش باز میشه، راه میده میره و که انواع اقسام غذاها رو تجربه بکنه، غذاهای تلخ و شیرین و همین مزههای دیگر رو. بعضی موقع دستگاه گوارشیش تحمل اینو نداره و از موقع میتونه تحمل میکنه و این باعث میشه که کودک بلافاصله با یه بحران مواجه شه، خودش نمیفهمه که چه اتفاقی افتاده، این چی شد، چرا اینجوری. علاقش به شیر کم شده، دیگه حوصله اینو نداره که اونجوری پاسیو بخوابه، دراز میکشه بعد شیر بخوره، اینها باید داره حرکت کنه، خودش جوششو بکنه، غذاشو به دست بیاره. و این براش در برخورد اول یک مرحله خیلی ساده نیست، اینا مشکلات رو گرفتاری های خودشو داره. در این حال که مشکلات عملی داره که به هر حال حالا باید میدونم قضای صفت وجوه اینو مستلزم اینه که مثلا مواظب باشه، نمیدونم دهانش تحصیل میگرد که تون باشه، قضا مشکلات اینجوری داره، تحریکات اینجوری داره طور عملی. در این حال تو فکرش هم تحصیل میگرد و رفتارش هم تحصیل میگرد، رفتارش استاد مادرش قدری پرخاشگرانه میشه، قدری پس دهنده میشه، این مادر رو سعی که دور کنه از خودش آگاهانه ناآگاهانه، و به تدریج حالا سعی که توی خانواده جایی برای خودش پیدا کنه. منم بله، من حالا برای خودم آدمی شدم، فردی هستم و منو خودت رو حساب بیارید. و این آسون نیست باور کنید در این فضای خانواده که میناسوری در واقع از جامعه که درش در برنامه گذاشته ارز کردم یک خانواده خاصی تقسیم قدرت شده، هر کی جایگاه خودش رو داره، مدیریت خانواده داره، سلسله مراتبی هست، بحث دانش و صلاحیت و مدیریت و این سادگی نیست که این کودک بی نوای بی پناه دو ساله بتونه بی راحتی بیاد تو و تحویلش بگه، مثلا مادر بزرگی یا خواهر بزرگی یه حولش میده، مثلا میفته یا مادر اصلا که انواع اقسام تنها بهش میخوره تا این که این اصلا پذیرفته بشه به عنوان یه عضو زندگی. خیلی جا میگم بشین مثلا سر جات شما نمیتونی از این خواهر مثلا بخوری، خیلی جا درگیر میشه با این که خب منم میخوام همه کار بکنم مثل شما. اینی که در این حال که به تدریج که جدا میشه از مادر، به تدریج که اون دنیای بی تجزاد یک نواخت سازگار هارمونیک رو ترک میکنه، وارد فضایی میشه که بسیار در وهله اول لااقل ناهنجار، ناسازگار، هماهنگ نیست، و این حالا تا باید بیاد خودش درش ادغام کنه و تطبیق فعال پیدا بکنه، طبیعتاً چیه؟ این پروسه بحرانیست که افت خیزهای خودشو داره، میباید انرژی بذاره و در این حال درش نگرانی هایی ایجاد میکنه، دغدغه هایی ایجاد میکنه، درش فکر های جدید رو میکنه که من از کجا آمدم و به کجا میدم و به هر حال چه باید بکنم.
بله.
که خب حالا این عوارض خاص خودش داره، اگر سیمتوم های خاص خودش داره، بچه شروع میکنه از دردش کم میناله بیون که فلواقع دست را گوارش مشکلی داشته باشه، بچه بیقرار شبا خوابش نمیبره، این کودک انواع اصلا مشکلات دیگه پیدا میکنه، پرخاشگریش ناشی از ترسش در بعضی مواقع ما اصلا توجه نمیکنیم، از دیده که از شیر مادر کنده شده که غذای کاملا کامل هست، یعنی غذای کامل با همه با چربی، قند، پروتئین و ویتامین ها، حالا غذایی که خودش میخوره الزاما غذای کاملی نیست، این چه کمبود ویتامین ها، کمبود قند و این ها رو داره، به این خودش باعث عصبی شدنش میشه، باعث این میشه که بچه به اصطلاح میگیم نق میزنه و قور میزنه و شکایت میکنه اینها. خب حالا این شکایت کردن ها و این سر و صداهایی که میکنه فضای خانواده رو به هم میزنه، اعتراضاتی رو برمی انگیزه و اینکه اینها به مسابقه عوامل منفی مجددن برمیه به کودک و اونو بیشتر از قبل بیقرار میکنه و خودش رو به عنوان یک عنصر نامطلوب میبینه در خانواده. توجه به این نکته خیلی مهمه که الان تحقیقات رفتارشناسی نشون داده که بچه ها از سنین بسیار بسیار پایین میفهمن در محیط چه میگذره.
بله.
قبل از اینکه به حرف زدن در دست شیش ماهگی بچه به لحاظ سوسیال، به لحاظ اجتماعی کاملا کمپتنت هست، یعنی کاملا صلاحیت داره یک ارتباط فعال و بسیار پویا رو با محیط برقرار کنه. یک گرفتاری که بشر داره در قیاس با موجودات زندگی که البته من مشخص کار پژوهشی نکردم که بتونم با جرأت رأی بدم که رابطه، ولی شاید از حیوانات اینجوری نباشه، ولی مشکلی که بشر داره در ارتباطاتش اینه که بشر ابتدا میفهمه بعد حرف میزنه، یعنی کودک قبل از این که به حرف زدن بیفته تکلم بکنه و جملات معنیدار بسازه اول میفهمه، یعنی جملات کامل رو میفهمه، یک جمله بلند بلاغ گرامری کاملا کامل رو شما اگر تصور بکنید مثلا در ادبیات فارسی انگلیسی در نظر بگیرید، اینو یک بچه مثلا 6 ماه 7 ماه به راحتی میفهمه همشو، ولی نمیتونه جواب بده، نمیتونه تکلم بکنه و اون جمله رو بسازه. در واقع در عرصه ارتباطات اصطلاح قسمت اینترسیو تکمیل میشه و در دست به وجود میاد، این عنوان قابلیت. و در فاز بعدی مسئله اکسپرسیو یعنی بیان و به اصطلاح گفتن و اظهار نظر کردن اینها، و به همین خاطر این مشکل است. حالا کجاست مشکل؟ مشکل از این است که بچه میفهمه ولی نمیتونه جواب بده، یعنی بچه چهار جنگ اعصاب میشه، بهش فشار میاد، به شدت کلافه است، و اینکه میفهمه که محیط داره باش چه کار میکنه، ولی زبان بیان مشکل رو نداره. به عنوان یک ابزار هنوز به این ابزار مسلح و مسلط نشده که بتونه از زبان به عنوان ابزار ارتباطات مسلح استفاده کنه و بیان کنه خودش. به همین خاطر این هم یه بحران خودش برای کودک، که خب قبلش که در آغوش مادر بود همه کارا رو براش حل میکرد، کارو خوشکش میکرد و همه جور کمکش میکرد، ولی الان حالا راه افتاده و رفته و مامانو ول کرده و اون دنیای امن و آروم، حالا با یه آدم های مواجه که همه جوری سریع حرف میزنن و جمله میسازن و بیان میکنن و اینو بمباران میکنن با واژه هایی که شناخته و ناشناخته است و با جملات سنگین، که خب اینا حساب داره، این نمیتونه یک معادله پایا پای برقرار کنه و اینم در مقابل جملات خودش رو مطرح کنه و باشون ارتباطی متقابل و برابر برقرار کنه. من میخواستم که چی میشه؟ کودک میشه یک شنونده فقط، یک شنونده پاسیف و بی اون که امکان طرح نظراتش رو و به ویژه بی اون که امکان بیان احساساتش رو داشته باشه. توجه داشته باشه هرگاه انسان نتونه احساساتش رو بیان کنه، که بیان احساسات الزاماً گفتاری نیست، نشون دادن احساسات میتونه احساسی باشه، مثلا فرض بفرمایید فرآیندی گریه یا خوشحالی خنده، اینها نمونه های بارز بیان احساسات هستن به شکل احساسی ایموشنل و نه به اصطلاح الزاماً به زبان. هر گاه بچه امکان این نداشته باشه، خود این انسان امکان بیانش نداشته، خودش به خودی خود کلافه کننده هست. در کودک البته که امکان بروز احساسات به شکل خود احساسیش هست، به شکل گریه، به شکل خنده، اما کودک در سنین پایین، البته بعد از حتی زمانی که به حرف افتاده، حتی در 3 و 4 و 5 سالگی، شاید به راحتی نتونه بگه که من مثلا حالم خوب نیست، من احساس خوشایندی از این مسئله ندارم. خود این بهش فشار میاره، یعنی در این بحرانه که من چم هست، یعنی اشکال کجاست، نمیتونه دقیقا در بیاره که گیر کار کجاست. مسئله که در ذات خودش فلواقع برمیگرده به این که امکان بیان احساسش رو نداره، در اینکه احساسش رو قفل میکنه، مخفی میکنه، در خودش نگه میداره و یک حالت اکسپلوسیو، یک حالت انفجاری درش به وجود میاره. بعد نیز در وجود داشته باشیم که این منشه گرفتاری های بسیاری در آینده برای بچه و برای البته هر سرد بالغ هم، هر گاه ما به احساساتمون قفل بزنیم و افسار بزنیم، هر گاه ما احساساتمون رو بیان نکنیم و اجازه ندیم که این بخش از زندگی کار خودش رو بکنه و خلاص این بخش از وجود انسان اون میدان عمل کافی رو به دست بیاره، ما گرفتاری احساسی پیدا خواهیم کرد. چون احساس یک انرژی است در انسان، این انرژی رو ما سعی می‌کنیم که فشردهش کنیم، اینو کمپکت کنیم خلاص و خلاص یک فنر هر چی بیشتر بهش فشار بیاریم، یک زمانی که فشار رو برمی‌داریم حالا یک فضای بسیار وسیع لازمه که این احساس قفل شده، این احساس مخفی شده، این احساسی که پشت پرده مونده حالا بیاد جلوی صحنه و خودش رو به نمایش بگذاره. شما خواهید دید که بسته به این که کدوم احساس و کدوم زمان ما بهش قفل شدیم و مخفیش کردیم، یک مجموعه بسیار رنگارنگ از احساسات میتونه بر سر یک فرد مذکور خالی شه، در یک درگیری مثلا، در یک جدل گفتاری، در یک استقاق خانوادگی، در یک درگیری بین یک زوج که ما مطمئنن در بحث طلاق ها بهش میپردازیم.
بله.
اما حالا تا اونجایی که برمیگرده به بحث جدایی در سنین کودکی، بحران جدایی اینه که انسان با گذار از اون دنیای بی تضاد دوران کودکی، دنیای تا حدود زیادی بی مسئله و ورود به دوران رشد و نمو و برخورد با مسائل درگیری ها، این مرتبا شرایط براش بحرانی است، یعنی آزمون های جدید، موانع جدید، مشکلات جدید که میباید ازشون عبور کنه. منتها از اینجایی که زندگی در نهایت خودش به نظر من عادلانه عمل میکنه، لااقل مجموعه پروسه تکامل هر دو که جامعه هنجار باشه، شاید بیرونی خوب خیلی فاجعه بار نباشه و بیمارگونه نباشه، این یعنی خاص و استثنایی نباشه، در اصل خب فرد به موازاتی که از این موانع و بحرانات عبور میکنه آب دیده تر میشه، مجرد تر میشه، ورزیده تر میشه، به لحاظ فکری جهتگیری بیشتری پیدا میکنه، به اصطلاح در زندگی فکوس پیدا میکنه. یک مشکلی که کودک داره اینه که هر چیزی براش جالبه، هر پدیده پیرامون براش زیباست، به همین خاطر توجه نداره به خطرها و پیامدهاش، هر شی برنده و کند و تند دست میزنه، به هر داغ و درفشی هم سعی میکنه که ازش عبور کنه و خب خیلی جا هم خودشو آسیب میزنه. ولی به تدریج این بی تفاوتی یا این همانی بودن ها و اون شبیه سازی های خاص کودکانه که معروف هست که در رفتارشان که از شبیه سازی کودکانه وقتی صحبت میشه که همه چیز مثل همان یک برابری یکه، از اینها که عبور میکنه، به تدریج شما خواهید دید که بچه در زندگی فکوس پیدا میکنه، مثل یک حالت دوربین که شما زوم بکنید بچه میتونه فکوس کنه و زوم کنه روی یک قسمت مشخصی از زندگی و هرگاه که لازم باشه توجه خودشو و تلاششو و مجموعه انرژی هاشو متوجه یک بخش خاصی از زندگی بکنه. این حاصل تجربه انسان هست در عبور از بحران در دوران کودکی و ارزان هم به دست نمیاد، همین جوری هم به کسی هدیه داده نمیشه. و همین خاطر فلواقع اینجاست که پروسه تکوین شخصیت یک فرایند دائما در حال تغییر و انسان یک موجودی است که دائما در حال شدنه. یعنی شما خود شما خود بنده شنوندگان رادیو تهران در که با هم ارتباط برقرار می‌کنیم خواهید که امروز شما با دیروزتون بسیار متفاوت، به هر حال امروز فرد جدیدی از خواب بیدار شده با نگاه جدید به زندگی، تجربیات دیروز ما داده که امروز سعی می‌کنیم ازش استفاده کنیم و امیدواریم که چراغ راه آینده‌مون باشه و همین خاطر این زندگی رو زیبا می‌کنه. به نظر من این در حال شدن ها، این امکان تکامل ما، امکان تغییر ما، امکان بهبودی و حرکت، امید رو زندگی رو به شدت تقویت میکنه، زندگی رو معنادار میکنه و در نگاهی فیلسوفانه یا عارفانه زندگی رو خود کل هستی رو هدفدار میکنه و سازگار و زیبا. اگر این چشم انداز رو انسان از دست بده در زندگی، اون وقت میشه گفت که واقع دچار بحران روحی بزرگ شده و میتونه بیفته در اون چاه سرد افسردگی که در بحث افسردگی با هم بهش نگاه
کنه. بله. آقای دکتر، آیا این بینش و نگرش ما در زندگی حاصل چگونگی گذار ما از این بحران هاست؟
دقیقاً. هم حاصل چگونگی مدیریت بحران عبور از بحران گذار از بحران و همین که در واقع جدا از اینکه ما چگونه با بحران برخورد کردیم، ذات واقعی بحران چطور بود، یعنی طبیعت خود بحران چگونه بوده، چون بحران ها به هر حال ابعاد متفاوت دارن و از هم بسیار متفاوت هستن، بسته به نوع بحران و بسته به اینکه بحران در کدام مرحله از سن فرد بر مبنای کدوم تجربه با انسان باش مواجه میشه، تأثیرات متفاوتی بر ما میذاره. و به همین خاطر دقیقاً همینجوری که میگید، دست به اینکه ما از بحران چگونه گذر کردیم، تجربیات ما متفاوت خواهد بود و به همین خاطر دید ما به زندگی در جهتی جدید بعد از عبور از بحران، دست به شدت بحران، تجربه ما و سن ما و آزمودگی ما قبل از بحران، اینها تأثیر می‌ذاره روی جهت‌گیری جدید ما بعد از بحران
و برخورد خود ما با بحران.
بله، و برخوردی که ما می‌تونیم با بحران، آیا بحران رو تماماً یک مصیبت تلقی می‌کنیم، یعنی که مواهبی رو هم درش می‌بینیم، امکاناتی رو در ذات خود بحران می‌بینیم که هم اسباب عبور از بحران رو فراهم میکنه و هم بحران رو تبدیل میکنه به سکوی برای تکامل خودمان.
بله. اگه که من دو تا سوالم باز یک کمی شاید باید جلوتر میکردم. یکی این که آیا فرزندانی که شیر مادر نمیخورند و شیر خشک میخورند یا به هر صورت شیری غیر از شیر مادر، اونها هم به هنگام جدا شدن آیا اون تأثیر رو در اونها خواهد گذاشت؟ همین بحران ها چقدر تأثیرش کمتر یا زیادتره؟ یکی دیگر این که آیا این فرزندان در این مرحله جدایی هرچه بیشتر تدریجی تر باشه آیا مقدار بحران کمتر خواهد بود یا فرق نمی کنه؟
بله، سوال بسیار جالب بود از همدیگه تکمیل کنید و منظور خوبی است. بخاطر اینکه ببینید اگر یادتون باشه ما در بحث اختلال شخصیت ها گفتیم در یک نگاه بسیار کلی به مسئله در واقع بحران های شخصیتی یا اختلال شخصیت ها گفتیم که دو تا مسئله مرکزی بود در ایجاد اختلال شخصیتی، که چگونه کودک از مادر جدا شده، مسئله جدایی، و گفت دو، آیا به این کودک در زمانی که نیاز داشته عشقی به این برحال داده شده و ورزیده شده خالصه با عشق مواجه بوده یا نبوده.
بله.
دو تا مسئله عشق و جدایی مسئله بودن که تأثیراتی میذارن در سر از زندگی فرد بعد از اون، و در این رابطه هم همینه. ببینید فرایند شیر خوردن بچه صرفاً این نیست که نیاز غذاییش رو تأمین میکنه، یک بازی متقابل با مادر هم هست، بازی فکری و احساسی، نگاهی که چشم در چشم مادر میکنه کودک. شما اگر یک کودک رو ملاحظه بکنید، حالا اگر بار در آینده شما دید یک کودکی که داره شیر میخوره و بغل مادرش هست، نگاه کنید چشم این دو نفر رو با هم، شما نگاه کنید نگاهاشون رو یه قدید مکاشفه بکنید در موردش، میبینید که به هم نگاه میکنن، اون لبخند ملی و مهربان مادر و اون نگاه، اون تلاقی انرژی هایی که این دو تا چشم با هم دارن، تلاقی احساسات، اون کار تجربی عظیمی شده. یعنی کار یکی از روانشناسان رفتاری اصلا فقط روی این کار کرد و تجربیات عظیمی الان بشر داره از این که چقدر از چه دوران خیلی خیلی اولیه و ابتدایی بچه ارتباط برقرار میکنه با مادر. به همین خاطر تست کردم مثلا به بچه‌ای که در اولین فرصت مثلا قلم برداره و شکل بکشه،
بله،
وقتی که بهش قلم دادن و گفتن که بکشه، اولین چیزی که دو تا مثلا شکل بیزی، دو تا شکل بیزی گونه بوده یا دو تا دایره مزارشری چشم کنار هم، یعنی اولین چیزی که دست کرده عکس دو تا چشم بوده. حالا تصورش رو بکنید که مثلا 100 تا کودک تست شده، از این 100 تا مثلا 98 تاشون علاقه بیشتری به این نشونه که دو تا دایره کنار همو بکشن که همانا سمبولیزه چشم مادر رو، این اولین شکلی که در چشم این نقش بست دادن، ذهنش نقش بست دادن زمینش، اون دو تا چشم مادر بوده که مهربان بهش نگاه کرده. کودک حتی ضربان قلب مادر رو احساس میکنه و صداشو میشنوه، وقتی که شنوایی خیلی بالایی هم داره کودک در ما وقتی شیر میخواد. بنابراین شیر خوردن کودک فقط یک فرایند تغذیه نیست، بلکه یک رابطه متقابل احساسی است که خیلی مسائل توش اتفاق میفته. به همین خاطر متاسفانه زمانی که مادر به دلایل طبیعی، به دلایل عملی و هر ترکیبی هورمونی نمیتونه شیر تولید کنه یا کودک نمیخواد حال شیر مادر بخوره و شیر خشک بهش میدن، این همون موقع نه تنها به معنای یک جدایی است که در خودش یک بحران هست، ولی کودک از موهبت این بازی متقابل احساسی فکری با مادر محروم میشه و 100% تأثیر میذاره. دلیل همیست که بچه که شیر خوش میخورن بچه هایی هستن حداقل در این مرحله و پریودی به اصطلاح خیلی شاکی خور میزنن، به مورد پرخاشگری میکنن، بدخوابی میکنن، بدغذایی میکنن، به این یک شکایت عمومی دارن که محیط متوجهش نمیشه. بچه چیش هست؟ همه چیز بهش میگن ولی باز بچه راضی نیست. چرا که اگر این جداییه، اگر این گسست از مادر درست انجام نشه، که آخر عمر این تاثیر خودشو میذاره، که ما تاثیر بسیار دراماتیک و چشمگیرش رو در بیماری بوردرلاین به خوبی دیدیم. اگه یادتون باشه که چه گرفتاری هایی ایجاد کرد افراد بوردرلاین که درست مسئله تفکیک و جداش از مادر رو نتونست برای خودش حل کنه.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله خواهش میکنم.